بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبا القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. منفعت طلبي چیز بدی نیست، منطقه اون منفعت طلبی که بده، نه لذت عاشقی درش هست و هم اخلاق آدم رو خراب میکنه، منفعت کمه. اگر شما همه منافع خودتون رو طالب باشید و عالی ترین منافع خودتون رو طالب باشید، اتفاقا انسان بسیار رقیق القلب، لطیف، خوش اخلاق و انسان دلرحم و عاشقی هم خواهید شد. منفعت طلبی اگر کم باشه عاشقانه نیست. وقت آدم ها سوال میکنن که چرا منفعت طلبی، ما میخواییم عاشقانه رفتار بکنیم، چون در منفعت طلبی منفعت وقتی کم باشه اصلا آدم قسی القلب میشه، احساس قشنگ عاشقی نداره. لذا وقتی گفته میشه که دین بر اساس منفعت طلبی شکل میگیره و آدمی میتونه دیندار باشه که منفعت طلب باشه اساسا، نگید که خب پس عاشقی کجا میره، ما میخواییم عاشقانه دینداری بکنیم. وقتی شما منفعت طلبی کم رو نگاه بکنی، او مغایرت داره با عاشقی، حال نمیده. ولی وقتی که منفعت طلبی شما برگرده به پاسخگویی، به عالی ترین تقاضاهای نفس شما، جان شما و فطرت شما، اون وقت دیگه خیلی هم عاشقانه خواهد شد. این مطلبی بود که دیشب هم بهش رسیدیم و من مقدمتاً عرض کردم که بحث رو ادامه بدیم. امشب بحثمون بنا شد که صرفاً سر رابطه عاشقانه دینداری کردن با احساس و شور و هیجان و لذت بخش بودن دین، دینداری کردن چجوری جمع میشه با این منفعت طلبی. ما میگیم از ابتدا بچه رو منفعت طلب بار بیاریم، درسته، تا دیندار بشه. دینداری رو یک امر منفعت طلبانه تلقی کنیم. دلایل مختلفی رو جلسات قبل عرض کردیم که خیلی سوء تفاهم ها رو برطرف میکنه. خیلی از آدم ها حاضر نیستن زندگیشون رو، منافع خودشون رو به خاطر ارزش ها و اعتقادات اینها تغییر بدن، حاضر نیستن لذت های زندگیشون رو به خاطر ارزش ها و اعتقادات تغییر بدن. این آدم ها اشتباه میکنن اگر دینداری نکنن. چرا؟ چون دینداری عین تأمین منافع و عین تأمین لذت های مادی و معنوی و روحیه. چرا دینداری رو به اینها یه جوری معرفی میکنیم که انگار باید از منافع خودش بگذره، از لذتهای خودش بگذره و شروع کنه احترام بگذاره به مقدسات و به بر اساس اعتقادات عمل بکنه؟ چرا اینجوری دین رو معرفی میکنیم؟ اصلا این معرفی غلطه. هر کسی مطابق دین عمل بکنه، هر قدمی برمیداره، اولا مطابق منافع خودش قدم برمیداره، ثانیاً دین اصلا مدعیه. آدم ها وقتی میرن دینداری بکنن، اول دین ازشون سوال میکنه ببینم پسر منفعت طلب هستی؟ اگه تو بگی آره، میفرماد چقدر منفعت طلبی؟ نکنه کم منفعت طلب باشی، برده میشی یا؟ مثل خیلی ها که دانشمندانی هستن در خدمت کارتل ها و تراست های بزرگ، در خدمت جنایتکاران و سیاستمداران فاسد دنیا. این دانشمندان به کم قانعن، میگه تو به من ویلا رو بده، هواپیمای شخصی رو بده، امکاناتو بده، من در اختیار تو دانشی قرار میدم که تو باهاش دنیا رو چپاول بکنی. این قناعت اخلاقیه، واقعا ارزش داره. دین تازه طلبکار از ما. شما بگی باشه من تصمیم میگیرم منفعت طلبانه دینداری بکنم، دین میفرماد راستی ها، حالا میخوای منفعت طلبانه دینداری بکنی، کم منفعت طلب نباشی، کم منفعت نخوای، هم شدید باید منافع تو بخوای، هم همه منافع تو باید بخوای. بعد ما وقتی میخوایم یک کسی رو تربیت کنیم، باید با یک شخصیتی، باید یک شخصیتی در او ایجاد کنیم، ویژگی های شخصیتی در او ایجاد کنیم که یکیش این باشه که به شدت نسبت به همه منافع خودش حساسه و حاضر نیست چش پوشی کنه از بخشی از منافع خودش تا آماده بشه دینداری بکنه. بعد این سوال پیش اومد، اگر ما منفعت طلبانه دینداری بکنیم، خب عاشقی چی میشه؟ احساس خوب معنوی چی میشه؟ در این باره امشب بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم. من اجازه بدید قبل از اینکه صحبتم رو بیشتر در این زمینه ادامه بدم، برای شما یک آیه قرآن بخونم تا شما خیالتون راحت باشه، بحث بی ربطی نمیشنوید. چون بعضی از دوستان میگن که آقا خیلی متفاوته با آنچه که ما شنیدیم. خب حالا ببینیم با قرآن کریم مطابقت داره این حرف ها یا نه. مثلا در سوره بقره که دیشب اشاره کردم، اجازه بدید خود آیه رو براتون بخونم. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. و از مردم کسانی هستن که جان خودشون رو میفروشن، خرید و فروش، متوجه میشید یعنی چی؟ هدیه نمیدن. خرید و فروش یه عملیات منفعت طلبانه است، زشتم نیست، توهینم نیست، جان خودشون رو میفروشن، معامله میکنن. در مقابل خدا، در مقابلش چی میگیرن؟ رضایت خدا رو میگیرن. ببینید این آیه قرآن میدونید در مورد کیه؟ من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، درباره علی ابن ابی طالب علیه السلام که شب لیلة المبید، دیگه شب نباید بگیم، لیلة المبید جای پیغمبر خوابید، دیگه از علی ابن ابی طالب عاشق‌تر؟ بعضی‌ها میگن آقا امیرالمومنین علیه السلام هم منفعت طلبانه خدا رو عبادت میکردن. ببینید این بار منفی منفعت طلبی اینقدر سنگینه، باورش نمیاد. آقا این آیه قرآن من دارم میخونم دیگه، من چی باید بگم برای شما؟ ما خودمون تحلیل کنیم، از خودمون اشغولانه یه تعابیری درست بکنیم، یا بریم سراغ قرآن؟ منفعت طلبی کمش بده. وقتی شما میری میگی که خدایا به نفع منه رضایت تو، من چی بدم این رضایت رو بگیرم؟ وارد معامله میشی با خدا، وارد تجارت میشی با خدا، مگه چیز بدیه؟ حالا اون سوال که پس اون احساس عاشقی چی میشه، اونو میخوایم بیشتر جواب بدیم. یا مثلا در یک آیه دیگری، خب این که دیگه عالی ترین جانبازی در راه خدا که اصلا از اون بالاتر نیست، همون جانبازی امیرالمومنین علیه السلام لیلة المبید جای پیغمبر اکرم خوابید، که دیگه میدونید دیگه حتما هر نفسی از نفسهای امیرالمومنین علیه السلام اون شب چه قیمتی داره، که روز قیامت چقدر باهاش گناهکار از عذاب نجات پیدا میکنه. این تعبیر خداست. بنده نمیخوام بگم بیاد منفعت طلبان دینداری بکنیم تا دل چهار تا منفعت طلبو به دست بیارم. بنده نمیخوام بگم که بیاید منفعت طلبانه دینداری بکنیم تا دور دور منفعت طلبا و نظام سرمایه‌داری و فرهنگ نظام سرمایه‌داری متناسب با اینا حرف زده باشیم. نه آقا، این ادبیات قرآنه. یا در آیه دیگری در سوره صف می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، می‌خواید من شما رو راهنمایی کنم به یک تجارت؟ حالا شما تجارت رو داشته باشید، تجارت قسمت سود ماجراست، قسمت زیانش هم ببینید. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تجارتی که تجارت سود داره، بعد از اون طرف نجات میده شما رو از عذاب دردناک، میترسونه ما رو که ما منفعت طلبانه بلند شیم میگیم آقا باشه، یا علی بگو بگو ما کوچیکا کنیم الان. چون این ورش که تجارت، اون ورش هم تنجیکم من عذاب علیم، دو قبضه میشه منفعت طلبی، سودشو نخوای، فرار از عذابشو که میخوای. بعد میفرماد تؤمنون بالله و رسوله، بیاید تاجر معابانه ایمان بیارید به خدا، تو رو خدا نگاه کن، تاجر معابانه ایمان بیارید به خدا و رسولش، و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، و چکار کنید؟ جهاد کنید در راه خدا، همون جهاد عاشقانه ها، این چقدر تاجرانه است. بعد میفرماد ذالکم خیر لکم، دوباره میفرماد منفعت طلبی، این بهتره برای شما، ان کنتم تعلمون، اگه بدونید. اون شب هم که یک سلسله از آیات قرآن رو خوندیم که ادبیات قرآن کلا منفعت طلبانه است، غالبا آخرش میفرمود ان کنتم تعلمون، اگه بدونی، اگه بفهمی دیگه. حالا من همینجوری بخوام آیات دیگری از قرآن کریم رو برای شما بخونم فراوان میشه، مثلا درباره حج هم یک آیه بخونم. عبادت حج فوق العاده عبادت عارفانه و عاشقانه، دیدید هر کسی رفته حج اهل ذوق بوده، چه کتابهایی چه نثر زیبایی نوشته درباره شکوه این عبادت. اصلا حاضر نیست بحث پول و پله و تجارت و منفعت طلبی رو بیاره، چون اصلا برای ما ادبیات قشنگ ادبیات چیه؟ عاشقانه است، ادبیات عارفانه است، ادبیات منفعت طلبانه بده. دوباره تکرار میکنم، میدونید چرا منفعت طلبی بد شده برای ما؟ چون ما یه مش منفعت طلبهایی رو دیدیم که کم منفعت میخوان، اینا خاک برسری کردن منفعت طلبی رو، کم منفعت خواستن بده، نه منفعت خواستن بده، مطلق منفعت خواستن، عالی ترین منافع که یکیش میشه رضایت خدا خواستن به نفعشه دیگه، این که دیگه کار اولیاء خداست، اسمشو خدا فرموده تجارت. مثلا امام صادق علیه السلام کسالتی داشتن، با یک وضع دشواری داشتن حضرت رو طواف میدادن، بعد حضرت به دلیل شدت تبی که داشتن نمیتونستن برن رکن یمانی رو استلام کنن، و تو هر دوری که میزنن یک بار دستشون رو به خانه کعبه در اون گوشه در رکن یمانی برسانن، میفرمودن همینجا صبر کنید، بعد به زور میومدن دستشون رو میآوردن میزدن زمین به نیت اون رکن یمانی. یه نفر گفت آقا حالتون مساعد نیست، حالا این دست رو نمیخواد بزنی، این جزء حالا مستحباتشه. فرمود نه، این به نفعمه. انی سمعت عز و جل، سمعت الله عز و جل یقول لیشهدوا منافع لهم، مردم بیان حج به جا بیارن تا منافعی براشون داره. حالا اون آقا هم برمیگرده میگه فقلت منافع دنیا او منافع الاخره، بر منفعت طلبانه بودنش که تردیدی نیست، حالا میخواد ببینه منافع دنیا یا منافع آخرت. فقال الکل، هم منافع دنیاست هم منافع آخرت. منفعت طلبی چیز بدی نیست، منفعت طلبی وقتی کم باشه بده، این یک که دیشب گفتیم. دوم، منفعت طلبی وقتی جهتش بد باشه بده. مثلا شما مال دنیا رو برای چی میخوای؟ اولا من بپرسم شما برای بچه های خوب، فرشته آسا، ملائک خوب، بفرمایید اگه پول بیشتر گیرتون بیاد خوشحال میشید یا نه؟ خب اومد گفت من به امام صادق علیه السلام خبر دادم شما 100 دینار اینجا تون معامله سود بردید، آورد براش. یا آقا خوشحال شد، لبخند زد. خوشحال شدن برای پولدار شدن چیز بدیه مگه؟ اگر میخوای این پول رو به عنوان یک عبد برای مولات، به عنوان یک عنصری که وظایفی داری، به عنوان یک کسی که میتونی دست خیلیا رو بگیری و باهاش بندگی خدا بکنی و ابزار بندگی قرار بدی، خوشحال بشی از این پول در آوردن، این که اصلا این عبادته، این خوشحالیت هم چیز بدی نیست بلکه خوبم هست. خوشحال شدی به خاطر خدا، آبارکلا، چقدر جالب. اما اگه خوشحالیت در جهت این بود که این منفعت رو گرفتی تا خرج بد بکنی، دیگه حالا من مفصل عرض نکنم، این منفعت رو گرفتی تا مستقل بشی از خدا که دیگه در خونه‌اش نری اینقدر گدایی بکنی، اینقدر التماسش بکنی، خب این چیز بدیه. هرچی خوشحال میشی قسی القلب تر میشی. منفعت اگر مطلق باشه، زیاد باشه، خوبه. دنیایی هم اگر بخواد باشه، جهتش اگر بخواد خوب باشه، چیز خوبیه. بعضی ها میامدن میگفتن آقا ما حب دنیا داریم پس بدبختیم دیگه. آقا میفرمود حب دنیا منظورتون چیه؟ میگفتن ما میخوایم خونه خوب داشته باشیم. بعد میفرمود برای چی؟ حضرت هی از انگیزه سوال میکرد، تو روایات هست، برای چی میخوای خونه خوب داشته باشی؟ میگه برای اینکه ذلیل نشم، برای اینکه عزت داشته باشم، برای اینکه خونه آدم راحت باشن. فرمود اینکه دنیا نیست، اینکه حب دنیا نیست. میدونید دیگه یهودیا وقتی میخواستن دین حضرت مسیح رو تحریف کنن، یه حرفایی تو مسیحیت بردن که من الان خیلی وقتها از زبان مسلمان ها میشنوم و خودشون مقدسترین کارشون تجارته. الان باید چیکار کنیم ما؟ چجوری اونها به تحریف دین مسیح پرداختن که اینها رو پایین نگردن، خودشون رو بکشن بالا؟ به جزئیات نمیخوام بپردازم، در این باره حتما مراجعه کنید به کتابهایی که در این زمینه هست، به ویژه تحلیل‌های تاریخی که علامه عسکری دارن از شیوه عملیات تحریف دین مسیح توسط یهودیا و اینکه این عملیات رو بعد از رحلت رسول خدا برای دین ما هم انجام دادن. حالا اهل بیت نذاشتن اونها موفق بشن یه مسئله دیگه است. اتفاقا اسم کتابم اینه، نقش ائمه در احیاء دین. ایشون در 12 جلد، البته اخیرا خلاصه شده این کتاب، توضیح میدن چجوری همون جریانی که اومد دین مسیحیت رو تحریف کرد، دین اسلام هم اومد تحریف کرد برای اینکه مردم با این دین از نظر دنیا سعادتمند نشن. بعد تحریف‌هایی تو این دین انجام داد. بعد توضیح میده بعد ائمه هدا چجوری مقاومت میکردن، نقش ائمه هدا و این همه روزهایی که شما میشنوید در جهت اینکه مقابل اون جریان تحریف بایستند و براتون توضیح میده در 12 جلد. خیلی قشنگ از آیات قرآن استفاده میکنه. واقعا بنده شاید 30 سال باشه هنوز بدیل و نظیر و جایگزین برای این کتاب پیدا نکردم، جز به کتابهایی میدونم که هر کسی باید بخونه تا از دین خودش مطلع بشه. حالا جالبه یکی از کسانی که خیلی نقش داره در تحریف این دین و زیاد و کم کردن برخی از اطلاعات دینی ما، از همون قبیله هم درس گرفته، ابو هریره است. حالا من به شما بگم حدیث انما بعثت لاتم من مکارم الاخلاق هیچ راوی نداره جز ابو هریره و الان مشهورترین حدیثیه که همه بلدن. این باید چیکار کرد الان؟ مکارم اخلاق چیز بدی نیست دا. ولی من موندم این حدیث چرا باید مشهورترین حدیث بشه؟ هیچ طاغوت و ظالمی با این حدیث مخالف نیست. باید مطالعه کنه دیگه آدم. مثلا اون حدیثی که میفرماد من مبعوث شدم تا گردن کشای عالمو بشکنم، اون حدیثو هیچکی بلد نیست. این حدیثو همه بلده. خب بالاخره نکاتی است. بعد این که شما میبینید الان من میگم که دین رو بیاید مثلا بچه رو منفعت طلب بار بیاریم تا این بچه بتونه دینداری بکنه، میگید چیز عجیبی آج آقا دارید میگید. این عجیب بودن که یکی دو روزه به دست نیومده که 1400 سال رو مخ ما کار کردن. اوه چه زحماتی کشیدن تو کار به اینجا رسیده که ما اصلا دین رو باید یه امر موهوم و غیر مفید و اشغولانه و نمیدونم چجوری مثلا دیگه تعبیر نکنم، صرفا رعایت 4 ارزش اخلاقی و این حرفا تلقی بکنیم. کار کردن اینجوری شده که الان من آیه قرآن میخونم تعجب میکنم مردم. حالا چون دارید خوب گوش میکنید و البته شما لطف دارید همه مباحث رو خوب گوش میکنید، ولی بذارید یه دونه قصه دیگه بگم. حالا روز رنج رسول خداست. حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها در این روز وفات یافتن و از رنجهای رسول خدا بگیم مناسب زمانمونم هست. مثلا ببینید حدیث جعلی ساختن. کی این حدیث جعلی رو ساخته؟ در چه زمانی ساختن؟ هنوز 10 نگذشته از رحلت رسول خدا، درسته؟ تمام جزئیات و علامه عسکری اونجا براتون توضیح میده به چه هدفی ساختن که چه اثری روی مخاطب بگذاره، چه طراحایی بودن. همون کسانی که دین مسیح رو تحریف کردن که میگه اگه اینور رو زدی اونورم بزن، همونا اومدن توی دین ما این احادیث رو جعل میکنن. حالا براتون بگم ببینید که آقا زحمت کشیدن ذهنیت ها رو خراب کردن. میگه که حالا حدیث جعلی دارم براتون میگم. رسول خدا آمد در اطراف مدینه، دید نخلستانها رو دارن گرد افشانی میکنن. گرد افشانی که میدونید چیه دیگه، بالاخره نخل خرما نرو ماده داره، اینا رو بارور کنن رها کنن، با باد بخواد گرد افشانی بشه خوب بارور نمیشه، دستی اینا رو گرد افشانی میکنن. رسول خدا حالا مثلا سنشون حدود مثلا 50 ساله، درسته؟ مثلا نمیدونم 55 مثلا حد اقل. وقت رسول خدا که آدم باهوشی بود، مثلا روم نمیشه این حدیث جعلی رو بخونم. حدیث رسول خدا اومدن گفتن چی کار میکنید؟ بلد نیست رسول خدا. دارن نه چما کنان نخل دارن رد نشدی، زندگی اونجا با نخل میگذره، چی کار میکنید؟ گفتن آقا داریم گرد افشانی میکنیم. فرمودن نکنید. گفتن آقا نکنیم خورما خراب میشه. فرمودن خراب بشه نکنید این کارو. شما اگه بری بیرون یه شهری که خورما دارن میکنن حاضری همچی حرف چرتی بزنی؟ شما که نه پیغمبری نه پیغمبر زاده. میگه والا چه میدونم، این کشاورز حتما هستی میدونه دیگه. بعد سال بعد خرماهای مدینه پوک در میاد و خراب در میاد و کم میشه. خرماهاتون چرا کم شده؟ خب شما گفتی گرد افشانی نکنی. بعد ادامه حدیث اینه که رسول خدا فرموده باشن که شما در امور دنیاتون از من واردترید، در امور دنیا حرف منو گوش ندید. وقت انتظار دارید من آخوند اگر رفتم توی مسجدی بگم خب امروز ما درس برنامه ریزی داریم، مردم انتظار داشته باشن من برنامه ریزی حرف بزنم؟ و همین جوری میشه که تو هیچ مسجدی جوانای مسجدی رو کاسب بار نمیارن. آقا به مسجد چه ربطی داره کاسب بار بیارن؟ همین میشه دیگه که میگی به مسجد چه ربطی داره کاسب بار بیارن. بابا مگه پیغمبر اکرم اگه جوونی کاسب نبود میدید ایمانش هم خوب بود؟ مگه نمیفرمود از چشمم افتاد؟ خب ائمه جماعات مساجد هم هر جوونی بیکار باشه باید بگه از چشمم افتاد. مسجد که جای جوون بیکار نیست که. خب اینو بگه بالاخره چند نفر بلند میشن یه کاری میکنن. کار شده تا اینکه ما منفعت رو از دین جدا بدونیم. کار شده رو این. همینجوری ما اومدیم یک کاره با یه جلسه سخنرانی می‌خوایم کل زحمات 1400 ساله تحریف کنندگان دین رو می‌خوایم از بین ببریم. یکی از نتایجش هم جدایی دین از سیاسته. وقتی جدایی دین از شغل، جدایی دین از سبک زندگی، جدایی دین از خیلی چیزا اتفاق افتاد، مثلا اصلا طلبه ها خودشون رو موظف نمیدونن که برن مثلا بازی طراحی کنن برای مردم که بچه هاشون میخوان بازی کنن، چجوری بازی کنن که شخصیت خوبی ازشون به دست بیاد؟ به طلبه بگو شما بشین بازی طراحی کن، میگه به من چه؟ خب از کی بازی طراحی کنه؟ صهیونیستا. اونا میخوان برده درست کنن، اونا طراحی میکنن بازی های بچه های ما رو و اسباب بازی ها رو طراحی میکنن. ما چی؟ ما که نمیخوایم مردم رو از بردگی آزاد کنیم انگار. اینجوریه؟ مگه پیامبرا نیومدن بگن ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت، خدا رو بندگی کنید و از طاغوت اجتناب کنید؟ من میخوام بچه‌م یه جوری بار بیاد که برده بار نیاد. چه بازی بکنه؟ طلبه روش فکر نکنه، کی باید روش فکر کنه؟ صهیونیست‌ها روش فکر میکنن و فکرم دارن میکنن دیگه. این بحث ربطی به حوزه علمی نداره. یعنی ما تلقی میکنیم ربطی به نداره به حوزه علمیه. آقا این میخوایم عبد کسی نشه، متوجه شدی؟ مگه این دستور دینی نبود به شما که شما بری به مردم بگی که عبد کسی نشه؟ خب حالا شروع کنیم به تربیت دینی. برای اینکه تربیت دینی ایجاد کنیم باید چیکار کنیم؟ فرمود تعاونوا علی البر و التقوا. میخوام از بچگی بچه‌مو درست تربیت کنم تو این جهانی که برای لحظه لحظه بچه‌های همه ماها برنامه دارن. کی باید نقد دینی بکنه که آقا این بازی رو بچت انجام میده این خراب میشه ها؟ اینا لازمش اینه که ما دین رو عمیق بشناسیم دیگه. چهار تا حکم حرام و حلال شناختن کفایت نمیکنه، اونم در زندگی فردی. به فقهی بسیار گسترده تر و عمیق تر احتیاج داریم. مگه حضرت امام نفرمود فقه برنامه زندگیه از صفر تا صد؟ ما تو خیلی از زمینه ها خوب جواب نداریم بدیم. بگو آقا چی داشتی میگفتی؟ این که ما میخوایم منفعت طلبان دینداری بکنیم، دینداری ما عاشقانه هم خواهد شد؟ یک، پاسخ اول رو که عرض کردم، اگر شما کم منفعت به طلبی روحت خبیث میشه، قسی القلب میشی، عشق هم خبری نیست، احساسات دینی رو هم درک نمی کنی. اما اگر عالی ترین منافعت رو به طلبی، دورترین منافع رو طلب بکنی، منافع مادیت رو هم جهت عالی بهش بدی، خب خیلی رقیق القلب میشی، احساسات هم پیدا میکنی. مثال زدم برای مدرک دکترا آدم نمیتونه اشک بریزه، ولی وقتی هدف منفعت طلبانه خودشو برد تا رسید به رضایت خدا و عبور از خیلی از مهالک، وقت اشک هم میریزه، احساسات معنوی هم خواهد داشت، هیجان دینی، عشق، اینا هم همه چی اتفاق میفته. این پاسخ اول. پاسخ دوم، اگر اون کسی که میخواد بهت منفعت برسونه کم منفعت برسونه، زیاد عاشقش نمیشی. البته بذارید من یک چند تا روایت بازم براتون بخونم که دیگه زیاد چونه نزنیم. در روایت هست که خداوند متعال به موسی فرمود حببنی الیهم، منو محبوب کن، محبوب کن تو دل مردم. گفت خدایا من چجوری تو رو محبوب کنم بین مردم؟ خداوند متعال فرمود محبت منو تو دل بندگان من بنداز، شما پیغمبری دیگه، من دارم بهت مأموریت میدم. گفت من چیکار کنم اینا عاشق تو بشن؟ فرمود ذکر خلقی نعمایی، نعمتهای منو پیشون یادآوری کن و خودت هم احسن الیهم، شروع کن به اونها خوبی کردن و حببنی الیهم، اینجوری محبوب میکنی منو نزدشون. فانهم لا یحبون الا من احسن الیهم، انسان رو من اینجوری آفریدم هر کی بهش نیکی کنه دوستش داره، چون انسان موجود منفعت طلبیه. راه عاشق شدن به خدا اینه که ما ببینیم خدا چقدر منافع ما رو تعمیم میکنه، با چشم باز دقیق نگاه کنیم، کم کم خدا رو عاشق میشیم. انسان موجود منفعت طلبیه که در اثر منفعت محبت پیدا میکنه. حتی اگر یه جایی یه کسی علاقه پیدا کنه، بعد از یه مدتی ببینه به نفعش نیست، این علاقه از دماغش میفته. اگه ببینه به ضررشه دیگه تبدیل به نفرت هم میشه. عشق بدون منفعت ما تو انسان نداریم، خالی نبندیم. این رو داشته باشیم. البته روایات در این زمینه زیاده، مثلا گفتگوهای بین خداوند متعال و انبیاء الهی و کلام رسول خداوند متعال، احب الله لما یغزوکم من نعمه، میفرماید خدا رو دوست داشته باشید به خاطر نعمتایی که بهتون داده. بعد میفرماید احبونی لحب الله عز و جل، منو دوست داشته باشید به خاطر اینکه خدا رو دوست دارید. حالا خدا رو چرا دوست دارید؟ چون این منافع رو بهت داده. و اهل بیت منو دوست داشته باشید چون منو دوست دارید. روشنه، میخواد آدم توضیحی بده. انسان موجود منفعت طلبیه. خب ما میخوایم آقا به اون عشق برسه. خب شما از کم شروع کن. وقتی ببینی خدا خیلی منافعت رو تعمیم میکنه و خیلی به نفعته، اون وقت خیلی عاشقش میشی. میتونی ببینی؟ میتونی بشموری خدا چقدر به نفعته؟ کی میتونه عارفانه و عاشقانه تر از دعای عرفه بیاره معرفی کنه که مال امام حسین علیه السلامه؟ کی اصلا میتونه تو عالم عاشق تر از امام حسین معرفی کنه؟ وقت امام حسین علیه السلام نصف دعای عرفه غرق شکر نیست؟ غرق شمردن نعمتاش نیست؟ فقط دو صفحه این حرفو میزنه خدایا به تمام ذرات وجود خودم، بعد ذرات وجودشو میشمره. دو صفحه من با همه اینا شکر تو رو بخوام به جا بیارم نمیتونم. از نعمات تو رو ذکر کردن که درمونده شدم. ما عاشقتر از امام حسین میخوایم؟ نه خدایا من کاری ندارم تو به نفع منی، شایدم اصلا کلن ضرر من باشی، ولی عاشقتم. اصلا یه همچی چرت و پرتایی شما میبینی؟ اصلا امکان داره؟ کی عاشقی رخ میده؟ وقتی که ببینی خدا خیلی به نفعته. ما چرا عاشق خدا نشدیم؟ کوریم، نمیتونیم نعمتش رو ببینیم. فرمود ببینی نعمت منو، تشکر دیگه ازت نمیخوام، قبوله. فقط ببینی این نعمت من بود به تو. وقت امام حسین شروع میکنه اون نعمت ها رو دیدن. خدایا قبل از اینکه به دنیا بیام مادرم رو به من مهربون کردی، همچی که به دنیا اومدم نیاز به پرستاری مادر داشتم، بعد یه مادر با علاقه که عشق می‌ورزید به پرستاری من بالا سرم قرار دادی، من چجوری تشکر کنم؟ خدایا اونجایی که من نمی‌فهمیدم برای این دنیا چی می‌خوام، تو چشم برام گذاشتی، تو دهان و بینی برای من گذاشتی. خدایا خدایا، میگه با عشق میگه ها، عشق میریزه میگه. والا به خدا من پر بیراه نمیگم، میگم که برای دینداری اول باید منفعت طلب شد. خب منفعت طلب شد، منافع تو یه بار بشمر، هلاک میشی به خدا در عشق خدا. عامل دیگری که در منفعت طلب، ببینید عامل اولی عاشقی چی شد، آدم زیاد منفعت طلب باشه، یعنی خیلی منافعشو بخواد و خیلی شدید بخواد، این عاشق میشه. دومین نکته این بود که خدا وقتی خیلی منافع انسانو تأمین بکنه آدم عاشقش میشه. سومین نکته اینه، خدا وقتی از ضررهای بسیار مهلک آدمو نجات بده آدم عاشقش میشه. عشق از کجا تولید میشه؟ مرگ میدونی یعنی چی؟ نه جان من بگو دیگه. قبر میدونی یعنی چی؟ عالم برزخ، بعد بفرمایید صحرای محشر، جهنم میدونی یعنی چی؟ همه اینا خدا باید نجاتت بده. تو اگه واقعا این خطرات رو بدونی چیه، اصلا یه جوری میچسبی به خدا که میری تو خدا، از چسب و اینا گذشته. ما یه زمانی توی جبهه بودیم، یه جایی آتیش تهیه میریختن، این به اصطلاح جاده خرمشهر اهواز بود، خیلی آتیش ریختن، یعنی اصلا کسی تکون نمیخورد تا بعد نیروهاشون بیان جلو و درگیری بشه و اینا. بچه ها اینقدر چسبیده بودن به خاکریز بلند شده بودیم، خودمون خندمون گرفته بود، جای بدنها روی این خاک مونده بود. حالا یه مقدار موج و اینا هم بود، ولی اصلا انگار خودشون رو فرو کردن تو خاک. اینقدر به خدا میچسبی که اصلا غرق خدا میشید. منفعت طلبی چی کار میکنه؟ منفعت طلبی آن روی سکش ضررگریزیه. تنجی کن من عذاب علیم که اینجا آورده بود. میخواید من شما رو از عذاب علیم نجات بدم؟ عاشق خدا نشدین؟ هنوز عذاب علیم نمیدونید چیه؟ بله عذاب علیم. الان فرمود هر لحظه از لحظه های جان دادن مانند هزار ضربه شمشیر آبدار، یعنی زهرداره، که به بدن آدم بزنن تمام بدن انسان رعشه بگیره. هر لحظه از لحظه های جان دادن اینجوریه. خدا میفهمد مرگ و من اینجوری قرار دادم، ولی حاضرم نجاتت بدم. چطوری؟ خدایا نجاتم بده، تو رو خدا بگی همه بفهم چه خبره، بعد برو پناه ببر ببین چقدر عاشقش میشی. تو نه نعمت میبینی شکر بکنی، نه منفعت بلند میبینی تمنا بکنی، نه ضرر میبینی که پناه ببری، بعد میخوای عاشقش بشی. تو چه حسابی عاشقش بشی؟ واقعا بعضی وقتا ما عین مجسمه تکبریم. نه بدون این نیازها به خدا همینجوری میخوایم عاشقش بشیم. شرط دیگر این که ما بتونیم به عنوان یک منفعت طلب عاشق خدا بشیم اینه که ببینیم خدا از چه منافعی داره ما رو، از چه ضررهایی داره ما رو عبور میده. شرط دیگر برای عاشق خدا شدن چیه؟ اینه که ما خطا کردیم، ما انسان منفعت طلب خطا میکنیم، چون باید آزاد باشیم تا بتونیم انتخاب بکنیم و اختیار کنیم و ارزش پیدا کنیم. خطا پیدا میکنیم، خدا میفرما حالا میخوام من ببخشم، دوباره یه وابستگی دیگه. خدایا خواهش میکنم ازت تمنا میکنم، حتی میتونم این کار بدی که کردی تبدیل کنم به کار خوب. خدا خواهش میکنم. محل عاشق شدن به خدا همین استغفاره، همون شکره، همون پناه آوردن به خداست. شوخی میگیریم ما اینا رو، عاشق نمیشیم. عشق به خدا کجاست؟ عشق به خدا تو دل منفعت طلبیه. اگه منفعت طلب باشی میفهمی قیمت استغفار یعنی چی. اگه منفعت طلب باشی باشی میفهمی قیمت تبدیل حسن سیئات به حسنات یعنی چی. یعنی من گناه کردم جاش ثواب مینویسی؟ آره من میتونم. کی ما رو این بلا رو سرمون آورده که اصلا منفعت طلب نیستیم؟ نه قیمت بخشش خدا رو میفهمیم، نه قیمت نعمتش رو، نه قیمت نجاتش رو از عذاب. تمام آیات قرآن و ادعیه رو همین منوال دارن حرکت میکنن. و قرآن بخونی میگی قرآن کتاب عاشقیه. همون قدر که کتاب منفعت طلبی است، همون قدر کتاب عاشقیه. و بعد نکته بعدی، ما حالا عاشقی بین کیو داریم میگیم؟ بین عبد و مولا. عاشقی بین عبد و مولا فرق داره. اینو من اشاره کرده بودم شبهای قبل با چند تا عبارت، الان هی تو عجله آخر بحث افتاده بود، الان یه کمی شفافتر عرض بکنم. عاشقی بین عبد و مولا چجور عاشقیه؟ مولا فقط دهنده است، خداست، گیرنده که نیست. وای این عبارت امام حسین علیه السلام چقدر تو دعای عرفه اون قسمت دوم قشنگه. اصلا آدم نمیدونه باید فکر کنه روش، گریه کنه، داد بزنه، مرحوم بشه، چیکارات بکنه. صدا میزنه خدایا تو غنی مطلقی، منم فقیر مطلق. فقیر که نمیتونه با غنی نفعی به غنی برسونه. بعد عمل من فقیر نسبت به من، دیگه اون چیه؟ اون آویزون منه. من که خودم هیچی نیستم، کار من دیگه چیه که چیزی باشه که بخوام به تو بدم؟ من که به تو راهی ندارم، که تو فقط باید بدی به من، لطف کنی به من، از من انتظاری نداشته باش، من اصلا هیچی نیستم. رفقا ما از رابطه زن و شوهر که حرف نمیزنیم، که از رابطه بین مامان و بابا و نمیدونم مامان و بچه و خواهر برادر که صحبت نمی کنیم، از رابطه عبد و مولا صحبت می کنیم. عشق در رابطه عبد و مولا چیه؟ یه بار به این بهونه خدا بهت لطف کنه، یه بار به بهونه دیگری بهت لطف کنه، یه بار دیگه به بهونه دیگری بهت لطف کنه، یه بار دیگه به بهونه دیگری بهت لطف کنه. اصلا رابطه دیگه ای ما نداریم با خدا. ما که نمیتونیم یه چیزی به خدا بدیم. میخواید تشکر بکنید، دقت میکنید میبینید تشکرش هم خودش بهت داده. اینو امام سجاد علیه السلام در همین دعاهای مربوط به ماه رمضان صدا میزنه. خب خدایا من از تو تشکر بکنم، تو چقدر از من تشکر میکنی؟ خیلی ازم تشکر میکنی بابت یه ذره تشکر کردن من، در حالی که خودت اون تشکر رو به من دادی. آخه چرا تشکری که خودت به من دادی بازم از من تشکر میکنی؟ بیچاره کردی منو، دیوونه کردی منو. ما در رابطه بین عبد و مولا داریم صحبت میکنیم. عبد و مولا یعنی به هزار بهونه از مولا بگیری، دریافت کنی. ببین ادعیه رو، دریافت یعنی چی؟ یعنی منفعت. هر یک کلمه این که خدا باهات حرف میزنم به نفعمه. بعد تو به نفع من یه کاری کردی که یک کلمه درباره تو حرف بزنم. خیلی عجیبه رفقا. به اندازه عشق و احساس و عشق و هیجان امیر المؤمنین علی علیه السلام در خونه خدا، رابطه عبد و مولا رابطه هیجان انگیز و عاشقانه و زیبا و لطیفیه. به اندازه پیچیدگی و ژرفای ادعیه، به اندازه زجه های از شب تا به صبح نشاط آوری که ائمه هدی در خونه خدا دارن، این رابطه قشنگه. وارد این رابطه بشید، همش هم بر اساس منفعت طلبیه و ضرر گریزی. و اصلا رابطه عبد و مولا چیزی جز این نیست. هی تو باید به نفع من کار بکنی، هی من خراب میکنم. من چی کار میتونم بکنم؟ خب هر کار خوبی کردم که تو مقدمش رو برام فراهم کردی، هر کار بدی کردم که به خاطر اون اختیارم بود. خب حالا من الان با این کارهای بدم چی کار کنم؟ الان تو منو میبخشی و من بعد وقت بخشیدی از شرمندگی تو چی کار کنم؟ بعد یه عذرخواهی دیگه بکنم؟ خب اون عذرخواهی رو تو بهم توفیق دادی. دوباره بیچاره میشم. یه چیزی میشه اصلا، اون یه رابطه عاشقی که اصلا کسی نمیتونه بفهمه چه خبره. بعضی ها میگن که مگه ائمه خدا نفرمودن ما به خاطر بهشت و جهنم عبادت نمی کنیم؟ گفتم خب بله، فرمودن که ما به دلیل تشکر از تو عبادت میکنیم، عبادت شاکرانه. خب شاکرانه یعنی چی؟ یعنی تو به نفع من بودی؟ من همونو موندم چجوری جواب بدم؟ یه عمری بندگی میکنم به خاطر اینکه تو به نفع من بودی، حالا چه برسه به نفعهای بعدی. یه روایت دیگه هم داریم که نمیفرماد عبادت شاکرانه، میفرماد چون تو شایسته عبادتی من دارم تو رو عبادت میکنم. دوستان میگن که خب این یعنی به نفع خودم که نه، میخوام چون تو شایسته عبادتی. خب کی این احساسو در من قرار داده که من باید ارضائش بکنم؟ که آن که شایسته عبادت هست من دوست دارم عبادتش بکنم. من دوست دارم یا دوست ندارم؟ من شاد میشم اگه این کارو بکنم؟ شاد نمیشم. ناراحت میشم؟ شکنجه میشم؟ نه، من شاد میشم که این احساس خودم رو ارضا کنم. خب من دارم به نفع احساس خودم کار میکنم. خب من هلاک میشم، داغون میشم کسی رو که شایسته عبادت نیست عبادت کنم. پس من وقتی خدایا دارم تو رو عبادت میکنم چون شایسته ای، دارم پاسخ به یکی از نیازهای خودم میدم. اینم یه نیاز دیگه، اینم یه منفعت، این منفعت روحیه. بابا بچه که به دنیا میاد میگن تمام قضاها و برنامه هاش سر جاش باشه، مامانش بغلش نکنه بعد از 6 ماه میمیره. روانشناسا میگن این نیاز نیست. مامانش بغلش میکنه این زنده میمونه. نیازه دیگه، نیاز عاطفیه. اینم یه نیاز عاطفی من دارم، یه نیاز روحی من دارم که کسی مثل تو رو پرستش کنم. الان دارم تو رو پرستش میکنم، دارم به نفع خودم کار میکنم و تو هم لطف میکنی به من جواب میدی، بعد جایزه میدی. من موندم چرا جایزه میدی؟ و بعد جایزه بده، من به جایزتم محتاجم. هیچی آقا، خدا یه نقشه‌ای داره ما رو در عشق خودش بکشه. از همین مسیر منفعت طلبی، راه دیگه این نیست. بحث رو نمیخوام ادامه بدم. در یک آیه از قرآن در سوره سبأ حرف عجیبی زد خدا. سالها شاید باشه من مکرر بالای منبرها همیشه میگم یکی از عجیبترین خبرهای خدا در قرآن این آیه است. میفرماد هل نجازی الا الکفور، ما جز آدم ناسپاس کس دیگر رو مجازات میکنیم؟ اصلا ما مجازاتمون به خاطر کفران نعمته. یعنی بابا من به نفع تو دارم کار میکنم، تو بفهم همین و نفع تو بخواه. در روایتی هست خدا از بندگان خودش 2 تا انتظار بیشتر نداره. چقدر روایت قشنگی این روایت. اصلا این روایت رو بزنید به در و دیوار. یعنی دوستان بنویسن تو ورودی ها 7-8 بار این روایت رو بزنن در و دیوار، یا خودتون بذارید روی موبایلاتون. خدا از بندگانش به کم قانعه، 2 تا انتظار بیشتر نداره. نعمت به دادم تشکر کن، بفهم به نفعته. گناه کردی استغفار کن، بفهم به ضررته. همین 2 تا بس دیگه، من انتظار دیگه ازت ندارم. میفرماد و قلیل من عبادی از شکور، کمن بندگان من که شکر بگذارن. نمیفهمه من چقدر به نفعش کار کردم. متوجه ای؟ نمیدونم، من امشب یه کارگاهی، حالا غیر از سخنرانی و صحبت و اینا که شما البته صحبت که دارید فکر میکنید، اون فکر شماست که ارزش داره، صحبت بنده که ارزش نداره. البته کلمات اولیاء خدا و اینا ارزش داره، ولی شنیدن که زیاد ارزش نداره، که فکر کردن زیاد ارزش داره. ما الان این گفت و شنود رو بهانه‌ای کردیم برای اندیشیدن. هیچ عبادتی مانند تفکر نیست. حالا غیر از تفکر که یه عبادت ارزشمند، خب حالا میخوام ببرمتون توی کارگاهی به شما عزیزان و دوستان، خیلی بیرحمانه است، میخوام بالاخره یه کاری بکنم که هممون متوجه یه نعماتی بشیم، متوجه بشیم یه زاوی. اشکال نداره میاد بریم تو کارگاه؟ بله؟ طاقتشو دارین؟ میخوام بریم تو کارگاه ها. آقا برو متوجه نعمات خدا بشو، اون حرف نسیه است. حالا کی میره این امرا رو؟ البته شما که الحمدلله غرقید. میخوام بریم توی کارگاهی هممون و شرمنده میشیم ما، اشکال نداره؟ بله؟ بالاخره دیگه بریم کارگاه، بریم یه کارگاهی که بچشیم خدا چه نعماتی به ما داده. ابا عبدالله الحسین برای چی رفت تو گودی قتلگاه؟ برای ما نبود؟ میدونی خدا روز قیامت میگه من بهترین بندگان خودم رو فرستادم، بهشون گفتم هر چی کتک خوردید حرف نزنید، من میخوام بندگانم رو آزادانه تربیت کنم، حاضرید براشون زجر بکشید؟ فاطمه زهرا دید شمشیر بالا سر علی گرفتن، گفت نفرینتون میکنم رها کنید. تو اون شرایط سلمان رو فرستاد، سلمان بگو فاطمه نفرین نکنی. این برنامه ایست که ما داریم. اومد صدا زد یا فاطمه، امیر المؤمنین پیام فرستاده، نفرین نکن. گفت باشه نفرین نمی کنم، ولی بگید شمشیر رو از سر علی بردارن، من به خانه نمیرم تا علی نره. مادر ما پهلوش جز برای ما شکست. خدا چجوری محبتش رو به ما اثبات کنه؟ اون فاطمه ای که بین در و دیوار ناله زد صداشو میخواست به ما برسونه، اون حسینی که ایستاد صدا زد هل من ناصر ینصرنی میخواست صداشو به ما برسونه. و ایلا اینا عاشقای خدان، عابدای خدان، داشتن عبادتشون رو میکردن، برای خدا میرفتن جلو، کاری به کسی نداشتن. اما این مسئولیت رو به عهده گرفتن، میریم بلا رو به جان میخریم. اون لحظه یا آخر وداع ابا عبدالله الحسین با زینب، امام حسین چی گفت به زینب؟ خبر نداریم از جزئیاتش، ولی لابد یکیش این بوده، زینبم اون بالا هر صحنه ای دیدی نفرین نکنی. پای کار باش، همون جوری که مادرت فاطمه نفرین نکرد. چرا راستی شما اینقدر امام حسین رو دوست دارید؟ منفعت طلبانه بگو، من اینقدر این شعر رو دوست دارم، خیلی حسین زحمت ما را کشیده است. شاکرانه بگو، وقت گریه میکنی براش، بابت هر قطره اشک ده اینقدر بر ازت تشکر میکنن، میگی بس آقا منو نابود کردی، بس دیگه. بسته نداره، ما به لحظه لحظه عنایت های امام حسین محتاجیم. با عشق خودت میری کربلا زیارتش میکنی، دیدی اون موکب داره مستندش رو ساختن، میگه من همه هستیمو هر سال میارم سر جاده میدم، بعد گریه میکرد نمیتونست حرف بزنه، بعد میگفت هر سال امام حسین دو برابر به هم بر میگردونه. گریه میکرد، بعد میگفتن حالا چرا گریه میکنی؟ میگه میخوام در راه امام حسین بدم بر نگرده، حسین قبول نمی کنه. الان شما دارید گریه میکنید برای حسین. آره حسین از شرمندگی همه تون در میاد، الان ببینید بحث منفعت طلبیه دیگه. شما احساس مگه الان ندارید؟ عشق مگه ندارید؟ شعور ندارید؟ میگم بابا گریه میکنی؟ اولا چرا گریه میکنید؟ چون امام حسین خیلی زحمت تو کشیده. مثلا چرا برای ابوالفضل العباس یه جور خاصی داد میزنی گریه میکنی؟ ما خبر نداریم عباس چقدر زحمت ما را کشیده است، ولی خون میکشه دیگه. اگه عباس نبود اصلا کل برنامه کربلا به هم میریخت. اون علمداری ابوالفضل العباس اون گوشه دونه دونه فرصت به همه داد رجز بخونن برن میدان این حماسه با عزت برقرار بشه. یه پای کربلاست عباس، نگر داشته میدان رو تا این حماسه شکل بگیره، تا بچه های حسین یه دونه یه دونه برای ما قلم قلم بشن. چرا زینب هیچ وقت مهرش از دل شما بیرون نمیره؟ طاقت نداری بشنوی زینب تو خرابه نشسته؟ چون زینب زحمت ما را کشیده است. اگه بنا نبود خبر و پیغام امام حسین به ما برسه، زینب چادر خاکیشو یه بار تکونده بود اونا نابود شده بودن، تموم شده بود، ماجرا رفته بود. تحمل کردن برای اینکه به ما برسه. حالا هر کی میتونه بره تشکر کنه از امام حسین. مگه میتونی؟ تازه یه کمی هم دور وایسی بگی امام حسین ما لیاقت نداریم اینا، امام حسین بیچارت میکنه، میگه بیا جلو ببینم ما با کی تا حالا اینجوری برخورد کردیم، تو کنار وای میسی. جون غلام سیاه امام حسین اومد اجازه بگیره، آقا فرمود که نه شما نمیخوام زحمت بیفتی عزیزم برای من. گفت ببین یه حرفایی زد خیلی آبدار بود، من فارسی خودمونیشو نمیدونم روم بشه بگم یا نه. شنیدید همه؟ حالا به عبارت من بگیم، یه دفعه صدا زد حسین به نفعت نیست من برم. آقا من بدنم بوی بد میده، سیاهم، کسی رو ندارم بگم من فرزند کی هستم، آدم حسابی ها باید برات فدا بشن. حسین میخوای نفع خودتو ببینی؟ نفع منو ببین. آقا بغلش گرفت گفت نه عزیزم معلومه که نفع تو رو دارم میبینم، اگه نفع تو در این میبینی تو هم برو. باشه باشه. بعد اومد امام حسین حسابی ازش رسید تا دیگه صحرای محشر هم یادش بره این حرفا رو به امام حسین زده. رو زمین که افتاد امام حسین اومد سرش رو به بالین گرفت، اللهم بیز وجهه، روی غلام منو سفید قرار بده. میگن نورانی ترین شهید کربلا بود. و طیب ریحه، بوی غلام منو خوب قرار بده. خوشبوترین غلام شهید کربلا غلام سیاه امام حسین. بعد یه چیزی هم گفته بود، گفته من کسی رو ندارم اینا، به دردت نمیخورم. یعنی امام حسین بنا بود تو به درد ما بخوری. امام حسین صدا زد خدایا اینو ببر پیش جدم پیغمبر بگو حسین فرستاده. شما الان تا الان گریه کردید برای مصیبت گریه کردید یا نه؟ یا برای توسل و محبت و شکر و اینا بوده؟ یه جمله هم ذکر مصیبت کنم. تا غلام سیاهش رو زمین افتاد حسین آنچنان علیه السلام با سرعت آمد، برای هر شهیدی نمیذاش کسی رو زنده زنده سر از بدنش جدا کنه. امان از اون وقتی که حسین خودش تنها رو زمین افتاد این غلاما کجا بودن؟